لقد زده خواب بیدار شدم، خواب بودم، بیهوش بودم. پاشدیم و هر پنجشمون رو بردن توی چیز بندشون، امروز که شکنجه میکنن، بردن اونجا و زدن. حالا مثلا چی میزد؟ آقای محسن راشدی، محسن راشدی خونهشم تو محل خونه ماه. بله هستم. من یه بار تو خیابان باش دعوام شده، پلیس شده اون کرد. بعد از اصالت توی خیابان یه دیدم پایدم یه کله دادم تو صورتشون، چون پلیس من جدا هم کردش تموم شد. حالا اونو به اونجا هم میرسم هره بعد اتایی به حوصله شده شده بشید. آقا محسن و یه آقا رضایی بود، بچه اهواز بود، جفتشون هم گروبان یکی ارتش بودن، فامیلی شدن رو یادش بودن. آقا رضا سبزرو بودش، قد مثلا متوسطی داشت. اینا اولین روزای جنگ از کردستان محاسم فرار کنن، بعد چه به از ایران فرار کنن برن، که توی مرز کردستان یه سری کموله های نگرفته بودن که مثل این خیلی عصی شده بودن، این مدلی با یه گونه پیاز مثلا با یه گونه سیب زمینی بچه‌ها رو کموله ها می‌گرفتن می‌دادن برادرا. اینا رو هم این دو نفر هم این مدلی تحویل عراقی ها داده بودن، که بعداً اینا کارشون به خیانت کشیده بود و مثلا حتی اولین نفری که آجر لو داده بود همین آقا محسن بود. بعد آره اینا یه فصل ما رو زدن و بعد گفتن دو تا اعدامی داریم جلوی شما، جلوی روی شما ها اعدامشون میکنیم، که رفتید اردوگاهاتون نه خشخش برای بقیه تعریف کنید، عبرت بشه برایشون دیگه، شما ها این کارا نکنید. آخه جرم داشت، یه صفحه دعا ازتون میگرفتن مثلا یه هفته انفرادی داشت، مثلا نه انفرادی، انفرادیه تو اردوگاه سلول مثلا، ولی مثلا دعای کامل کامپلت از اون میرفتن، میگفتن یه سال به اصطلاح بعد از جنگ بعد ما رو مثلا زندانی میده. این قانون ژنو ها که شما اگر خارج از قانون و مقررات اون کشور رفتار کنید اونا برای شما زندانی میبرن، بعد از تبادل اسرا تازه زندانی شما شروع میشه. که برای ما ها حکم بریدن که هر کدوم شما ها دو سال و نیم زندانی برید بخواد کارایی کرده بودیم بعد از تبادل اسرا، که هممون حکممون رو نوشتن که تو دادگاهی که توی بغداد رفتیم. متاسفانه اسم چهار نفرش کدومشون یادم نمیاد. بعد چیز شد دو نفر ادامی ها یه فصل ما رو تده بودن رو با اون کار نشتن. محسنه گفت شما ها رو فقط میزنیم اتون، هیچ کاری بایتون نمی کنیم، چون که شما ها نمیدونستید چی کار کردید، اسیر جدیدی بودید، اگه قدیمی بودید مثل همینو میکشتین اتون. که یه روحانی بود و یه پاسدار که هنوز لباساشون تنشون بود، یعنی مشخص بود این روحانی بود اما یکی پاسدار بود، اینا رو بعد جوری شکنجه شون کرده بودن، سوزونده بودنشون، خیلی فجی سوزونده بودنشون، خیلی فجی که میگم خارج از گفتن این نواره. بعد با اره چوبوری اینا رو میخواست شهید کنه، اره گردو هستش، که رو پاستره دمر افتاده بود، زد نخاش پاره کرد، در جا شهید شد. رفت سراغ روحانیه که از هوش رفته بود، حجاتشون از هوش رفته بودن، زد به سفید رونش که این جیبش در اومد و خون فوران کرده، اینه دوباره از هوش رفته فکر نکنم به هوش بیاد، همونجور شهید میشد. که دوباره رفت سر وقت پاستره زد پهلوش روداشو پاره کرد که ریخ زمین، من حالم به هم خورد، از هوش رفتم و گذشت دو ماه بعد از به هوش اومدم نمیدونم کدوم اردوگاه بودم، ولی بعد از یه که به هوش اومدم یه ماه خورده تو اون اردوگاه بودم، خودم یادم نمیاد کدوم اردوگاه بود، که بعد از اون اردوگاه رفتم تجرید، که مثلا از اون اردوگاه ما رو بردن تجرید، حالا نمیدونم همون رمادیه بود کجا بود، حالا مثلا خود بعد چند وقت مثلا حالیم شد و برم چه خبره اینا، بچه میگوتن تو نزدیک یه ماه 28 روزه فقط در دیوار نگاه میکردی، ما میبردیم به تموم، میبردیم به دستشوی، غذا بهت میدادیم، بفتده شده بودم، مثلا هیچ چالیم نبود. نمیدونم اردوگاه رمادیه بود ما رو بردن تجرید، یه اردوگاه دیگه بود، قاطی بودم دیگه، ریخته بودم به همه سبید که جلو رومونی رو کشته بودنشون، خیلی بد کشتنشون. که
شهیده
اون شهیده رو نه اسمشون مشخص نبود مشخص نبود فقط مشخص بود اینه ایرانی هم ولی خب این دو نفر میدونستن که کشتن دیگه بعد یه چند وقت بعد جمع کردن از هر آسایشگاهی ما هم قاطی کرده و اینا با اونو قاطی مون کردن و به اسم پاسدار و پاسدار شده بودیم دیگه سرباز رو دیم شده بودیم پاسدار آمارمون اصلا خط خورده بود از سرباز شده بودن اون حرس خمینی شدیم پاسدار و سرباز اتوبوسمون کردن و یه پس که همون اتوبوس کتکی مون زدن از بود تصم پروانه تصم پروانه بچه ها رو تو اتوبوس میزدن بعد رفتیم اردوگاه تجدید دقیقا یادم نمید چه تاریخی بود ولی هست بوده ده چهارده هم سیزه چهارده هم رو میشد دیگه توی تکلیف ما بودیم سیزه چهارده هم رو شد توی تکلیف بعد ببخشید
چفر ایرانی
فرمانده ایرانی نماینده ایرانی نداشتیم بعدن ها بچه همون گفتن به وجود آورده بودن
دیگه
زمان که شما نبودن دیگه من
نبودن بعدش این سرباز عربی رو گرفتیم نمیدونم
چرا؟ اون یه سرباز بودش که من بزر تو گوشم من پرشت کنش جابر بود جابر بود سرزورو آره دیگه اون این روانشناس به بچه ها برخورد میکرد و من بزر کنم بالا میگوش که هیشکی به شهر نباید بودنه بعد میگفت حرکت های بچه ها تشخیص میداد واقعا و تو منظور از این حرکت اینه اون میمد میگو کارید ندارم بگو چی کار میخواستی بکنی قبلا به یه نفر دیگه بطور اون میگو بگو دیگه همون حرفی دیگه من بطور دارم حرکت دور زدن های بچه ها میفهمید که این به چه دلیل دور زد خیلی حرفه ای بود
جابر تو یه جاستن
نه جابر
جابر
نه جابر بعد یکی دیگه شما خیلی توفل و گنده بود اون میومد کف دستش خیلی درشت بود میزد اینجوری حالت دو زمانه میزد هم میزد هم پرت میکرد تو گوش میزد تو گوشو پاره میکرد یعنی میزد به این حالت میزد هم میزد تو بود دستش هم کلفت و گنده بود باد میپیچید توش میزدش باد تو گوش میپیچید گوشو پاره میکرد بعد طرف هم پرت میشد میخورد زمین بعضی روزا تو همون رومادیه میومد گوش که امروز من خدا هم همه باید سجده کنیم همه را سجده بادار میکرد بعد این ها رو کله ها را میرفت از این با پوتی میپرد رو کله ها دماغ میشکرست، گوش میشکرست میپرد رو کله ها بچه ها میدوید میرفت این کار را میکرد اسمش مشخص نبود بعض وقتا میمت بارده بود بحثی بودش بعد رفتیم که بریم مثلا طرف چیست همین تکیب بپرسیم قصه که مثلا از آقای علی رحمتی خونم کرد بوده شنیدم من از بچه های قدیم بودش که بچه های رومادیه که قدیم بودش برای ما تعریف میکردم میگفتن این برای خودش حکومتی رو انداخته بود مثلا محافظ عراقی داشته حتی لباس عراقی تنش میکرده بعد بعضی وقتا با جیب میرفته شهر رو برمیگشته حتی مرد چقدر صحت داره نمیدونه بعد یه دونه استخر برای خودش بین رومادیه سه و رومادیه یک زده بود که هنوزم با چرا میرفتیم بود آشغالامونو میرفتیم مثلا اونجا جمعواری میکنیم بعد میرفتم توی یه دونه آشغالی بزرگ بعد تخلیهش میکرد چون بعدن شده زباله دونی که اون استخر آقای رحمتی بود و حتی من شنیده بودم میگفتن که ایران به خاطر آقای رحمتی میخواست کل رومادیه رو بمباران کنه کل اسرای بکشه فقط رحمتی بمیره اینقدر بدنامی به وجود آورده بود بعد عراق هم برای اینکه این لو نره تمام مثلا پشتبونه رو استطار کرده بود و که لو نره مثلا کدوم اردوگاه کدوم مثلا پادگانه که ایران هواپیماش هم اومده بودن نتونسته بودن کاری بکنن برگشته بودن بعد
بچه ها خاطره تعریف نکرده بودن خاطره خاص باشه
کشتر کشته شدن رو شده بودن
میدونی چه سال کشتره
نه
شما بچه ها نمکردن
نه تاریخ سالش رو نمیخورد
حالا بخش کشتنش
چیه همون رفت کشتنش بعد این اون زمان صحبت تبادل اسره انگار داشته میشده که جنگ میخواد تموم شه
سالش 65
همون اولوشش تا 67 باشه شاید هم نمیدونم 65 65 آره 65 بوده. میگفت سال 65 احتمال اینکه مثلا جنگ تمام بشه بوده که بعد همه آسایشگاه یه شکل مثلا نوچه هاش باشن. اینا میگن خب ما اگه قرار باشه برگردیم ایران خب هممونو میکشن، یه کاری بکنیم که برگردیم ایران نکشتنمون تا به خیانتی که کردیم اینجا، بریم بکشیمش. بعد میرن سر علی رحمتی رو میبرن میذارن رو میز، رو میز خود میز کار داشته، برای دفتر داشته، برای خودش فهمده اتاق اختصاصی داشته، فهمده عراقی میخواسته ببیندش، بعد وقت میگرفته ازش اینگاه. بعد سر اینو میبرن میذارن رو میز، میرن به عراقی میگن ما علی رحمتی رو کشتیم. خود عراقی میگن ما جرات نمی کنیم بهش سلام نکنیم، اول ما سلام میکنیم بعد اون جوابونه میده. باور نمی‌کردم ولی نه سلام می‌کنم میگم بابا اونجاست برید ببینید، میرم می‌بینم که واقعا راسته. و بعد من شنیدم ایران براشون یک دونه ساعت طلا فرستاده بوده که کشته، ولی بعدن زنده بودن اینا رو هیچی تایید نکرده چون بردنشون، کجا بردنشون معلوم نشد. شاید هم برگشتن، احتمالا برگشته باشه. نه نه چیزی من نخواستم.
در وقت انتخابات یارو
نه چیزی نشدم. اون موقع که ما اسیر شدیم خیلی هرج و مرج بود، همش کتککاری و بی‌غذایی و مریضی و همش عفونت‌های مثلا بچه‌ها غذایی که خورده بودن و اینا بود. یا قبل از این مثلا یک گفتن دو حالت از اون دلیل اون عفونت‌ها، یه دلیل دیگه‌اش این بودش که ما رو که از علی غربی می‌بردنمون رمادیه خیلی هوا گرم بود، آبینا هم تو مسیر نبود، یه دونه کلمن خالی توی اتوبوس بود، منم اون جلوی جلو نشسته بودم. می‌دیدم اتوبوس کشید کنار، بعدم گفت پس تو برو اونجا آب بردار بیار تو رودخونه. بعد من رودخونه رو ندیدم، بغلش یه دونه آب مرده بود دیدم، فکر کردم اونه، سرم رو کردم توی شوشم قرد و خوردن. می‌دیدم با لغت کی می‌دیدم بابا این نه اون کلمن رو بردم پا کردم، ولی تا چند روز هم باد گلو میزدم بوی لجن از دهنم برمیمد، بلند که شده اینم آقا پر کرمه، آقا گنده ها بخورده بودم. بعد اینقدر تشنه بود اصلا حالی نبود چی دارم بخورم، فقط میخواستم تشنگیم برطرف شد که مریض شدم، پشمنش مثلا مسموم شدم. آمد مثلا جوشای فونی و پشمنش هم اون چاه دستشویه و اینا کارهایی که ما تو رومادیه مثلا میکردیم. یکیش هم جشنه بود که این بچه های قدیمی اومدن یادمون دادن. مثلا
چند روز قبل از بود شما به رومادی اینجا خالی کرده بودن؟
نمیدونم، ولی خود بچه های همین بینون قفصه این برای ما تعریف میکردن، میگفتن که اونا رو خالی کردن، چند جور کردن، هر کدوم هر فرسته دادن موسیل، فرسته دادن رومادی های دیگه، خالی کردن، کمپلت خالی کردن. چون یه اردوگاه توی رومادیه اصل جدیدی بود، یه اردوگاه توی موسیل اصل جدیدی بوده، من اینجور شنیدم. بقیه همه اصلاحی که توی 18 هزار نفر اصل شدن همه پخشبال شده بودن توی اردوگاه مفقود که آقای مثلا عبادی الان توی اداره خزانه مدلات هست، از بچه های مفقود اکبر عبادی. این بچه های توی اداره خزانه هم طبق پایین هستن، طبق هستن. چشم. بعد این مفقود الاثر بوده، اینا رو اذیت میکردن، مثلا به راحتی میکشتنشون چون که آماری نداشتن. کار خاصی مثلا تو رومادیه من خاطری ندارم، اینکه فقط همین کربلا و نجف بود و باید پشمندش هم که رفتیم همون زندان اردشید و کار خاصی من یادم نمیدیه.
صلیب اولین بار
که این بار؟ صلیب اولین بار ما که اسیر شدیم یه 20-25 روز بعدش که جنگ تموم شد و ایران قطعنامه رو قبول کرد، جنگ تموم شد، 3-4 روز بعدش صلیب سرخ اومد. 3-4 روز بعدش صلیب سرخ اومد که یکی بچه ها انگلیسیش خوب بود، مهندس شرکت نفت بود، نمیدونم چی بود اسمش، بردنش
با شما
با ما اثر شده بود. اومده بودن خط خب ما خطمون چای نفت عراق بود، اومده بودن تشخیص بدن اینا میشه سوء استفاده مثلا از نفت عراق بکنن. من این کارا صحبتش بود که اون روز با ما اثر شدن، این بنده خدا راننده شد خودش و اینا اثر شد، مهندس شرکت نفت بود. بعد این انگلیسیش خوب بود و صلیب سرخ بودش که فلان سرباز فلان سرباز اینا بچه ها رو خیلی میزنن اذیت میکنن. این صلیب سرخ به نظر من فقط یه نامرسوم بود، کاری نمیکرد.
خب پس این که
فقط به حد یه نامرسوم بود دیگه، کار خاصی نمیتونست بکنن، اینو قدرتش هم نداشت. فرداش به سر این آقا هر بردن دیگه هم خبر نداشتیم از کدوم بردنش اردوگاه دیگه کشتنش نفهمیدیم چی شد که چرا مثلا خیانت کردیم مثلا رفتی به اینو گفتیم ما این کارو میکنیم در حالی مثلا خیلی راحت هم میتونستم بگن که خب نامتونو پاره میکنیم مثلا ورقاتونو پاره میکنیم بعد توی رفته سری هیچی ساد عادی عادی مثلا انگار مثلا کسی رو نهیدت هم خیلی عادی بود بی تفاوت بود یه بار یادمه ولی شپش خیلی بیداد میکرد تو اردوگاه شپش بیداد میکرد چون نه آبی بود نه مورد شوینده بود درست سالی به سلی بچه ها میخواستن بفهمونن که ما شپش داریم حالش نمیشد کلمه شپش رو بلد نبودیم بهش بگیم یکی بچه ها گفت فردا هم میاد هر چقدر میتونه شپش جمع کنه یه باید مثلا از یه مشتی پیش جمع کردیم توی دونه قوطی جمع کردیم و اینکه نشست بوده داشت کاراشو میکرد یه باشاش ریختیم رو کتش بعد رفت و فردا شدیم یه کاروان صلیب سرخی اومدن که دو تا کانتینر بود و کامیون بود و اتوبوس بود و اینا اومدن شامپوهای زده شیپیش رو بردن داروی شیپیل زده شیپیش رو بردن پماده پوستی رو بردن حالت کاور هاور زدن مثلا دکتر نشسته بود بچه ها رو ماینه میکرد و بعد همه رو مباشد از دم لخت و مدرزت کردن تو حیات لباساتون رو باید بجوشونیم لباسه همه رو شو کردن جوشوندن پتوه رو شو کردن جوشوندن هیچ که چیز نداشت که مثلا تنش کنه بعد ما هم شامپوی زده شیمیش باید خودمون رو میشستیم و خوشبندش دیگه شیمیش از بین رفت و مثلا تن کار مصاحبه که مثلا چند وقت دیدم سلیب سرخ کرد همین شیپیش زدایی بچه ها بود
لباسه شخصی
تون چی بود؟ مثلا وسایل شخصی مون بود خمیر دندون مثلا مشترکم بود من مثلا بعدا که توی تکلیف مرخص شدم میدم بچه خریده اشتباه زدن مثلا خمیر دندون خیلی چیز هر یه نفر یه دونه داشته باشه من برای هر آسشگاه دوتا میخریدم مثلا تو آسشگاه برای یه ماه دوتا بس بود اینا که سوزن بچه همون داشتن هم مثلا بعضی ها رایت دیگر هم کردن بسم الله الرحمن الرحیم یاد بچه هایی که توی اردوگاه ها شهید شدن یه دو سه خط براتون سردرد به وجود میارم من غلامرضا ابوطالبی روزی که اسیر شدم فرمودید از اون روز شروع کنم از مرخصی اومدم از شب قبلش من از مرخصی اومده بودم جلوترش تو تهران مسمومیت شدیدی داشتم که دکتری که به من تزریق سرم انجام داد گفتش که اگر میخوای آشنا دارن توی دونستان عرفش بعد استعلاجی بگیرم چند روز بمون حالت که خوب شد بعد برو ولی من گفتم نه بچه ها اونا هم میخوام برم مرخصی من زودتر خودم برسونم خط که نوبت اوناست برم که سر موعد خودم برسونم که حتی تا پای اتوبوس تو ترمینال خزانه دستم سرم بود اومدم سوار اتوبوس شدم خودم سرم رو کشیدم و سوار شدم بعد سوار شدم و رسیدم یعنی اندیمشک رو بعد کامیون یگانمون رو هم تیپمون رو که سوار شدم که بیام بونه خودمون از بونمون بریم خط اون روز واقعه عجیبی رو من دیدم که هیچ وقت همچه حادثه نبود ایران عقب نشینی تدریجی انگار داشت همیشه تو خط ما توپای سنگین رو میدیدیم مثلا کاتیوشه ها رو میدیدیم تا برسیم به خط خودمون یعنی حتی تا خمپاره 120 هم هیچی نبود تو خط هیچ چیزی نبود فقط 82 همون بود و بچه ها انگار همه میدونستن خبری میخواد اتفاق بیفته ادوات رو برده بودن هیچ ادواتی رو من اون روز ندیدم که بعد پرسیدم از فرمانده گورهانمون گفتم چه خبره گوش که عقب نشینی تدریجیه امروز فردا به همون عقب نشینی دستور عقب نشینی میدن باید بریم عقب خطا تخلیه میشه انگار میخواد خبر بشه زنگ داره تمام میشه ولی به این بیمحابا یعنی بچه ها رو پشتشون رو خالی گذاشته بودن این کار خوبی نبود به نظر من که من شب رسیدم بونمون یک استواری داشتیم اسمش یادم نمیاد این گوش که صبح به جلو الان شب خطرناکه و اینا شب کمین بزنن بعد من گفتم جان سرگورم هوا گرم روز من الان برم بهتره، راحت ترم. که رفتیم بچه ها رو مثلا یه سری مهمات برده بودیم و یخ و قضا اینا بردیم، تقسیم کردیم توی گورهانمون. بعد منم رفتم دستم، یعنی دستمونو بعد خوابیدم. خسته مثلا زیاد خسته نبودم نسبت بقیه بچه که من سر پست میرفتم، خسته نبودم، خوابیدیم. بعد ساعت 5 صبح بود، 5:30 صبح بود اینا، که دیدم آتیش داره میریزه. چون من قبلش عملیات رفته بودم، هم تو بسیج زمانی بسیج من 2-3 دفعه منطقه بسیج رفته بودم، هم زمان ارتش عملیات رفته بودم، این آتش عملیاتی رو میشد مثلا تشخیص داد بنا به تجربه. اون روز خیلی سنگین آتش میره، آتش مثلا معمولی نبودش، تهیه نبود، آتش عملیاتی بود. که بچه سنگره اونو 5-6 نفر بودم بیدارشون کردم، گفتم که بچه بلند شین، عوار اینقدر داره حمله میکنه. بعد اونو گفتن نه تو مرخصی بودی، هر روز همین قضیه بود، هر روز اینجوری آتش میده. گفتم نه این وضعیه بهش فهم میکنه. ببخشید توی آتش مثلا عملیاتی شما آب دهنتون رو بندازید زمین، انگار داره بیر توف میکنید، اینقدر هوا کثیفه، 2 متری تو نمیبینی، اینقدر هوا مثلا آلوده است، مثلا به سختی روبرو تو میبینی، هوا خیلی دود میشه، همه رو شهدار زد میکوبه زمین، گودر داده یه منفجر میشه و آتیش میگیره. بعد اینو پانم شدن با مثلا جسر توی سنگر من شلیک کردم که نه خواب بیدار شدن. و بعد بهشون گفتم که من میرم مستقر میشم، شما هم بیاید. که اون موقع من خدمه تیربار هم بودم، یعنی سوایی که مثلا مسئول دستور این مثلا بودیم، یه دونه خدمه تیربار هم بودم، یعنی اصلی سازمانی من تیربار جسه بود، چون تیراندازی نسبتا خوب بودش، مسابقه داده بودیم جلوتر من تیراندازی خوب شده بود، و بعد یه مدت سیمینوف دستم بود اینو حالا بکنم. بعد لوله اضافه و ماسک اضافه گازم رو برداشتم و داشتم که میرفتم برم سر خر، یه مسیر مستقیم رو تو کانال باید میرفتیم، بعد دور میزدیم میرفتیم جلو. چون آتش خیلی سنگین بود و سخت بود، اصلا نمیشد رفت، من اصلا بیخیال اون کانال شدم، اومدم روی خاکی شروع کردم دویدن، و تاپ به تاپ میخوردم زمین، ولی نمیدونستم قصه چیه. رسیدم به یکی از بچه ها که کمکی تیربار من بود ولی نگهبان روز بود، بچه کرمان بود، بهش میگفتیم کرمانی، بهش میگفتم کرمانی بودو بیا سر پست، بیا جلو. گفت بیا. گفتم چیکار داری؟ گفت بیا داره بشین اینجا. گفتم بابا وضع خرابه، بیا بریم کار نداشته باش. گفت که نه یه دقیقه بشین. نشستم. گفت که سرت درد نمیکنه، دلت درد نمیکنه. گفتم چطور مگه؟ گفت بابا الان توی مسیری که من تو از دور میدیدم میمدی تا اینجا 3-4 دفعه 120 به فاصله 1-2 متری میخورد زمین، بلندت میکرد 10-15 متر و تا پرتت میکرد، این بچه دخصه بلند شدی میدویدی. من خودم احساس نکردم، اصلا صداش هم نشنیدم، فقط احساس میگم میخورم زمین، ولی حالم نمیشه که بلند میشم رو پرت میشم، اصلا موج بلند هم میشه، ولی نه دلدرد گرفته بودم نه سردرد، یعنی خودش همین کمک خدا بود دیگه. بعد گفتم نه هیچی نیست، بلند شو بیا. فکر میکردم سر اذیت داره میکنه. رفتم سر پست و تیبارم مستقر کردم و اون وقتا بچه ها مثلا دوشگاهشون رو رفتم مسلح کردم و یه خورده بچه ها رو هر کی میمد سر پست مثلا جاشو مشخص میکردم و که مثلا پرت و پلا وای نستن. یه پسر بود بچه خلخال بود اسم خلیلی، این خدمه نارنجک تفنگی بود، بهش گفتم خلیلیش تا جایی که دوست داری شلیک کن، دیشب کلی مهمات آوردیم ولی نه روی خارکیز بایسی ها میزنن. یکی این بود، یکی ارسلان آخشی بود، آرپیش زن هم بود، بهش گفتم ارسلان هر چقدر میخوای شلیک کنم همونجوری مهمات زیاد بود. خلاص اینا رو مستقرشون کردم. این بچه کرمانه اومدش، گفتم کرمانی برو تو سنگر مهمات یه جبه فشنگ دیگه تیربار بیار. گفت داریم. گفتم نه درگیر بشیم کم، برو بیار. این سنگر وسط یه شیار بود که اصلا احتمال انفجاری نداشت، اصلا خمپاره بهش بکنه اصلا نداشت، درست وسط یه شیار هفت ماند، اصلا خمپاره یا رد میکرد یا قبلش میخورد زمین. این از بالا من میدیدمش، پاشو گذاشت توی انبار مهمات، یه خمپاره خورد رو انبار مهمات، اصلا 1 در میلیون احتمالش نمیشد که درجا شهید شد. اون درجا اونجا شهید شد و یکی اون ده با 5-6 نفر اون قسمت بوده. بعد یکی دیگه بود چه بچه بندرلنگه بود اسمش حسن بود، بشکتم حسن برو، بشکتم حسن برو چیز کن ببین اون ور اون ور دسته مثلا گورهان اینا بچه‌ها سر پاس اومده باشن نخوابیده باشن اومده باشن برو پاس پخشمون بود برو بهشون سر بزن ببین اومدن نخوابیده باشن. بعد منم رفتم تیوبه رو مسلح کردم و شروع کردم چون هیچی دیده نمیشد فقط باعث آتیش بریزی که نکنن روبرو دشمن بیاد جلو همجور شلیک میکردم که یه دفعه دیدم یکی گفت اما تلیدی بشین تو ارتش به آدم یاد میدن که گفتم بشین باید بشین یه اون موقع شما عمل کرد رو بعدا میفهمید چه خاصیتی داره چه چیز شد منم یه ها نشستم بدون چه بپرسم چرا نشستم. بعد از قضا این بند خدا صوت خونپاره رو اشتباه شنیده بود. خونپاره دو حالت زمانی و معمولی دارن. زمانی ها به سقف پرواز خودشون که میرسن رو هوا میترکن، حالت برعکس رو هوا قارش برعکس ترکششون میرزن، ولی معمولی ها میخونن زمین یه حالت قارش رو زمین ترکششون میپاشن رو هوا. این فکر خونپاره معمولی خیز برداشته بود درست بالا سر خودش واس شده بود که سر تا سر بدن این پر ترکش بود. که روزی هم که من اومده بودم خونه داشتم توی محوطه محلم با بچه های محل می دویدیم صبح زود بود داشتم ورزش می کردیم یه دفعه دیدم یه نفر خیلی شبیه به این از جلوی من رد شد که شهید شده بود روز اول پسر چقدر آشنا بود رسیدم تای خیابون یهو یادم افتاد اینکه شهید شده بود از جلوی من رد شد دویدیم برایشیم یواشش بیام بالا دیدم داره میاد طرفم نگو رفته بود خونمون آیفون زده بود بابام گفته داشت که اینا توی محل دارن میدونن. بعد اومد جلو گفتم که آره داشت این شکلی شهید شده اینا رفت یعنی نمیدونستن قصه چیه جنازش هم نمیدونستن آدرس جنازش دارم گفتم فلانجا من گذاشتم شده دیگه تموم شده رفت تا این ترکش خورد و بعد آوردمش توی یه سنگر محکمی همون جلو داشتیم خوابوندمش و ترکشش شروع کردم باندش کردن و یه موقع بسته‌بندی ولی فایده نداشت دیگه داشت یواشاش جون میداد به خرخر افتاده بود خیلی وضعش خراب بود. تو همین گیردار بودم یادم ارسلانه بهم یه کار از سوختم بچه کردستان بود سوختم سوختم دیدم تمام دست چپش انگار با رایبر از دور زده بودن دیده بودنش سوراخ سوراخ شده بود اینم آوردمش شروع کردم اینم باندش کردم یادم خلیلیه داره داد میزنه پام سوخت خوندم رفته رو لب خارجی شروع کرده با نندک تفنگی زدن تیر مسلم خورده توی زانوش بعد یکی یکی بچه های زخمی میشدن اون وقت بله میخوای خوش برم بهش بگم بله میبخشید این ما به سرسده افتاد توی صدام اینجور شد و یکی یکی بچه ها شهید میشدن زخمی ها مثلا سه تا زخمی بعد آره من یه هوا دیدم که هوا داره صاف میشه این حالت که پیش میاد نشون میده که دشمن پیشروی کرده خط رو گرفته و نیروهاش جلوه عقبتر رو حالا داره میکوبه عقبتر رو داره میکوبه داره میاد جلو بعد که بلند شدم و شروع کردم مثلا نگاه کردن و به زور مثلا جلو رو دیدم میبیدم تا چش کار میکنه تانگی که داره میاد جلو پشتش هم پر نیرو بعد میگفت ما تصور میکنیم دیگه عراقی وجود نداره یعنی یا علمه سرباز پشت این هست بعد تو همین گیردار بودم یه دیدم یه 15 نفری دارن طرف خط ما میدونن تیربار رو برشتم مسلح شدم به زانو شدم ایستدم و گفتن نزن خودیم بعد داشتم فوش دادم چرا اینجا این خطتون رو ول کردیم گفتن عراقی ها تو سنگرامونن تو خب مقاومت میکردیم گفت نمیشد دیگه خیلی زیاده گفتم اینجا اصله هست بیاد مقاومت کنیم گفتن نه ما داریم میریم که جلو پاشون من حتی گله خالی کردم که نگرشون دارم وای نایستدم وای نایستدم بعد گفتم من زخمی دارم بیاین کمک کنید گفتن که نه ما خودمون میخوایم فرار کنیم من دمون نمیشه کشتدشون خودی بودن رفتن و بعد منم یه ماتم زده ها نشستم زمین منم برم خب رفیقام زخمی هم نمیشه که تو همین این بودش که دیدم که خیلی شلیک داره طرف خط ما میشه اینا رفتم جلو دیدم تانگه هی شلیک میکنن نیروهاشون شلیک میکنن مثلا بعد با خمپاره شست دیدم داشتیم شلیک میکنن ولی فایده نداشت یه نفری نمیشد تیش کار کرد خیلی زیاد بودن تا چش کار میکرد تانگ و نفربر و نیرو و اینا همینجور داشت میمد جلو که بعد من شلیک میکردم نگو دیده بودن تنها تپهی که داره شلیک میکنه این تپه است چند نفر فرستاده بودن که کورش کنه تپه رو، که از پشت دیدن صدای ویز ویز شدید میاد، طرف هم مثلا میخور به خاک زینا، اون کی داره از پشت منو میزنه؟ خودیه. دور زدم مثلا دیدم 5 6 تا از این کماندوها دارن این تپه ما رو میخوان بیان بگیرن. بعد دیگه ولی فایده نداشت، خیلی نیرو زیاد بود. رفتم میشیم بچه‌ها، گفتم بچه‌ها تموم شد، یا اسیر میشیم یا کشته میشیم. بعد عملیات خط شکن اسیر گرفتن نیست، مثلا خودم عملیات میرفتیم، وظیفه ما خطشی مثلا اسیر گرفتن نبود، فقط وظیفه ما کشتن بود. اونم وظیفه‌شون همینه دیگه، یعنی قاعدتا اسیر نباید بگیرن. بعد چیز شد توی سنگری که همون شد، بچه من زخمی نشسته بودم، تمام لباس هم خونه شده بود، نیاریم به عمل کردم، یه دونه باند عملیاتی بهش میگم، برش هم بسن باند شکمی بهش میگم، باند شکمی هم بشن بسن رو پام کردیم، من هم مجرورم افتادم یه برای کردیم، من هم مجرورم نکشن اون نباره. بعد اومد بالا یه نارنجک انداخت تو سنگر، من اشتم پر کردم بیرون. از اون پر کردم بیرون بشن فهم بیرون، یعنی افتاد تو بشن پرتش کردم. این همه فیلم ها. بعد یکی اومد تو میخواست خشن خلاصی ماشر، من احساس میدم رو دستش میخواد بچه کنه، اومد اصلا واسطه که ببینه از کدوم نفر اول مثلا بزنه، یکی یکی میخواست بکشه، اومد که بزنه، یه رفیق دیگه شما تو اصلاحش زدون برای فوشش داد به عربی و نزاش ماها رو بکشه، نزاش ماها رو بکشه، یه اونو بیرونش کرد تا مثلا یکی دو ساعت من خشن یادمه، هی زاغ ماها رو میزد که بیاد ماها رو بکشه طرف. ولی اون یکی رفیقش مواظب بود ماها رو نکشه. دو تا عراقی بودن، جفتشون هم مثلا دشمن بودن، یکیش مدلی بود یکیش مدلی، همه جا آدم خوب و بد هستی. بعد اون چی که مثلا نداشته بود اومد به اون آب داد، بهش که مثلا به هم حالت عربیش مثلا بهش که نرد نباشید، میرید اونجا رساله دارید، رساله میشه نامه، نامه می نویسید، زیارت می برد این کربلا نجف فلان، این دل خود دل داری می دن. بعد نیروی تخلیه اومدن، نیروی تخلیه اومدن به من گفت، دیدم که دیگه خبر نیست، اینا اون بانده رو من با کردم انداختم اون بر، انداختم اون بر بانده رو. باند به من انداختم کنار رو خودم سالم نشونه. بعد یه تخلیه که اومدن گفت بلند شو بریم، گفتم آنی مجروح، گفت ولی خلی موت، گفتم لا بابا مجروح مسلم مسلم، بعد گفت خودت میدونی که من رفتم زیر شونه این دوتا، با اینکه شب قبلش خودم سرام دستم بدونم اینا رو، رفتم زیر کوله جفتشون رو، ولی سومین نفر دیگه شهید شده بود. رفتیم خاک عراق دیگه، رفتیم طرف خاک عراق و اسیر شدیم. تا رسیدیم یه محل تجمعی بود، یه فرمانده عراقی بود که فارسی رو به راحتی حرف نزد، نمیدونم ایرانی بود کجایی بود، ولی ستاره رو شونه‌اش بود، نه اسمش اعلام نشد، اسمش مشخص نبود، ولی فارسی رو خیلی راحت حرف میزد، لباس پلنگی تنش بود، ستاره رو شونه‌اش بود، بچه‌ها رو خودش با کاپ میزد، بچه‌ها رو به صف می‌کرد و اینا. نمی‌شناسم، اصلا نمی‌شناختمش، ولی چون فارسی صحبت می‌کرد همه تعجب می‌کردن. بعد جمع کردن و با یه آیفا، آیفا بود داره سوار می‌کردن، بردن علمبار، علمبار یا علمباری هم چیزی داشتش نزدیک، ببخشید علمبار نه، علی غربی، علی غربی نزدیک ما، علی غربی نزدیک، علی غربی بود، علی غربی علی شرقی ایتون بیاد اول اواخر جنگ ایران به موشک می‌زدن. بعد رفتیم علی غربی، فرودگاه بودش، سوله داشت و اینا، که اونجا تجمع مون دادن، یه سوله خیلی بزرگی بود که وسطش یه دونه دیوار شیشه‌ای بود، ما طرف سمت چپش بودیم، یه دونه شیر آب هم داشت.
ببخشید چند نفر بودیم وقتی شده بودیم؟
خورد خورد جمعمون کردن دیگه،
کلن بودیم جمع شده بودیم.
اون روز روز ما سه روز چهار روز من تو بودیم که هی خورد خورد اسیرها رو میوردن، هی زیاد شاید به 10,000 نفر رسید، خیلی زیاد، که من بعدا شنیدم توی اون روته فقط همون یه روز ایران 18,000 تأثیر داده بود، که حالا چه خیانتی شده بوده نشده بوده چجوری شده، که بعضی میگفتن توی تیپ 40 سرار بالاتر خط ما 21 همزه بودیم، میگفتن خیانتی شده، حالا صحتش من نمیدونم، که مثلا عراق هلیبورد کرده بوده، نیروهاش آورده بوده پشت، ایران قیچی کرده بوده به این راحتی، که نمیشه هلیبورد کرد، که تانک هلیبورد کرده بوده، بوده از پشت ما رو قیچی کرده بودن، که مثلا لشکر سیف حمزه، لشکر ذوالفقار، تیپ 40 سر، همه اینا تو یه روز اسیر شدن، نه همه‌شون تو یه روز اسیر، و توی اصلا 21 460 سال شما پرونده ارتش رو ببینید میبینید که مثلا دو تا لشکر نصفی توی یه روز 18000 نفر با هم از اول جنگ تا اون آخری یا 25000 نفر توی یه روز 18000 نفر. خب این مسئلهش بوداره دیگه، معلوم چیه قصه. حالا تعدیل اصیل بوده چی بوده؟ اینو من یکی دو جا گفتم به من ایراد گرفتن، گفتن که نگو تعدیل اصیل. خب یه چیزی هست بالاخره، یه قصه هست این وسط دیگه که اینجوری نمیشه که آخه. بعد همون لحظه که ما رو گرفته بودن من خندم گرفته بود، یارو یه دونه شک ساعت تو گوشم گفت برای چی میخندید که نفهمید من چی میگم، اونم منم نفهمیدم اون چی میگه، ولی فهمیدم منظورش از خنده من چیه. گفتم آخه من چند تا عملیات رفتم به این سادگی نمیدیدم آدم بتونه اسیر بشه، یهو شما این همه آدمو با هم اسیر کرد. خلاصه ما رو بردن توی همون سوله ماننده و داخل اون سوله بودیم که وسط شیشه بود، هی جمعیت زیاد میشد زیاد میشد، بهمون از بیرون آب نمیدادن. اون شیره یه دونه شیره آب بود، مثلا دستشویی هم نبود، میباشد بچه ها دستشویشون رو همون بغل سوله زمین دستشویی میکردن، میمد کف محوطه، آب واز بود جاری میشد میمد، خونریزی داشتن بچه ها میمد. بچه هایی که اون برای شیشه بودن زیپیرانشون رو میدفنی و ما کف زمین خیس میکردیم میدیدیم و میچلوندن میخوردن. خودم مثلا یکی دو بار این کار کردم چون اصلا زورم نمیرسد برم دیدم جمعیت ریخته بودن به اون شیر آب، آب میخورن، هوا هم گرم خفه، پنجره اینو نداشت، خیلی افتضاح که مثلا تا بعدش حالا مورد دیگه اش هم بهتون میگم که من اومده بودم تا هنوز که هنوزه یه سری جوشه کیلویی میزنم، کیلویی که میگم واقعا کیلویی ها. صبح میبینی بنزه یه دونه مثلا عدس، غروب میشه بنزه یه دونه آجر، گنده میشه خونم آلوده است دیگه، مثلا این همه سال هنوز تصفیه نشده، خون رفتم هم دادم مثلا قرص خوردم دارو خوردم اینا، ولی هنوز بعد این همه سال هنوز خون من تصفیه نشده. حالا نمیدونم، ولی اون روزی بودش که اسیر شدیم، میخوام اون روز شیمیایی هم زدن، اون روز شیمیایی زدن ماسک هم من دادم به کمکیم و لوله اضافه هم که نه ماسک داشتم نه لوله اضافه تیو که با چپی خیس و اینو من خودم پوشوندم، ولی خب باد اومد شانسی برد، ولی یه نمش اومد، یه نمش اومد طرفم که با اون پول اینو من زدم به خودم، آمپول همراهم داشتم زدم، ولی فایده نداشت. که هنوز بعضی وقت مثلا هر از گاهی شیمیاییم عود میکنه اینو، ولی هیچ کدوم اینا رو توی درصد جانبازیم قید نشده، فقط خودشون یه چیزی برای من زدن. حالا نه شکستگی هایی که توی سرعت مثلا 8 نقطه بدن من شکستگی داره، توی ضرب و شتمی هم من جانبازی ما اعلام کردم من ضرب و شتم شدم، مثلا همونجور برای خودشون چیزی نوشتم توی بنیاد جانبازان، کمیسیونشون اصلا رسیدگی درست حسابی نکردن. بعد تو اون سوله بعد چند روز، بعد دو روز این شیشه وسط رو برداشتن، جمعیت خیلی زیاد شده بود برداشتن. بعد روز سوم یا چهارم بود، سوم بود، مادم گفتن مرده هاتون رو بدید بیرون، که نگاه میکردیم سه روز نه غذا داده بودن نه آبا، یعنی روز چهارمش هم همینطور، طرف بیام شاید 5 تا آیفا از این جمعیت مرده پا بردیم بیرون که هیچ کدوم نه تیر خورده بودن نه چیزی، همه از گرمازدگی و تشنگی مردن، که بر اثر گرمازدگی 3 تا 4 تا آیفا مثلا جنازه که نه زخمی داشته باشه نه چیزی، خیلی زیاد. بعد ناخواسته من داشتم میرم طرف اون شیر آب که آب بخورم بعد از این روزای طولانی شده بود، جمعیت داشتم میرم طرف این بعد خیلی شلوغ بود، یه بود در کشویی خیلی بزرگی وا کردن با باتوم شروع کردن بچه ها رو بزدن که برید بیرون برید بیرون، حالا باید میخوام برم طرف شیر آب، جمعیت من حال میده طرف بیرون. رفتم از در ناخواسته پرد شدم بیرون، دو نفر سه نفر بعد من در بستن، در بستن و محبته رو چمن بود آب داده بودن، همه اون اینو بزغاله سرمونو گشدیم لای چمن و آب لای چمنه رو بخوردیم. بعد اینا ما رو میزدن که بلندشین صف بشید، به صفمون کردن و سوار یه سری اتوبوس شدیم، یکی بچه ها عربی بلد بود، راننده گفتن کجا میبرن ما رو، گفت ناراحت نباشید شما ها رو دارن میبرن یه اردوگاهی که صلیب سرخ میاد شما رو میبینه. و گفتیم بقیه چی؟ گفت بقیه همه ازن مفقود اعلام میشن، که اونا رو بردن برای اردوگاه مفقودی، ما رو بردن، ما رو رفتیم رمادی یک که صلیب سرخ دیده بودش. بعد میخوام من بلندتر صحبت کنم، ببخشید میخوام خاموش کنم. خب کجا بودیم ما میبخشیم؟
مطمئن
دیدیم تموم شد
و
خیلی اینجا به رومادیه هم که با سختی خودش شروع شد. تا 6 ماه اول چون که نکنه اصلا کلان قانون شده توی هر کشوری بودجه هر کشوری رو مجلس تعیین میکنه دیگه، میاد میگه 1 سال مثلا کاری ما داریم، توی 1 سال کاری اینقدر هزینه داریم. سلام علیکم. اینقدر هزینه داریم، خب ما هم خارج از زمان مثلا اون بودجه اسیر شده بودیم، خارج از زمان اون بودجه اسیر شده بودیم، بعد بودجه نداشتن برای ما، یعنی یه این همه آدم اومده بودن تو کشورشون همه هم اسیر مثلا اضافی بعد بودجه ای نداشتن برای متعلق بدن، مثلا خیلی مختصر میتونستن از اون پذیری کنه، مثلا قضاوی اون بدن اینا. بعدش یه خورده بهتر شد، مثلا 6 ماه اولش که سالش خودشون تموم شد به بعدش یواش یواش بهتر شد. که 6 ماه اول ما هر 2 نفر نونای ساندویچی کوچیک دیدیم، این ساندویچ کوچیک به اسم سمون تو عراق به اسم سمون معروفه با ساد، بعد اینو هر 2 نفر توی 24 ساعت یه دونه میگیره، بعد هر 18 نفر هر 2 نفر بس شدش یه دونه سمون توی 24 ساعت، هر 18 نفر یه بیل برنج، یه بیل کوچیک را سربازی که مثلا میشه گفت 4 تا کفگیر خودمون باشه هر 18 نفر، یعنی 2 تا قاشق غذا به هر نفر. بعد صبحونه هم اصلا نبود تا 6 ماه اول، شام هم اسم شام بود، بادمجون میوردن میپختن میدادن به سربازه نگهبان، پوستشو به ماها میدادن، هر نفر یه تیکه پوست بادمجون آفت کرده مثلا بچه ها همه سوء تغذیه گرفته بودن، نمیخشه یه باید این طرف 16-17 روز تا 20 روز دستشویی نرفته بود، روده ها میترکه خطرناکه، میومدن واسه اینکه بچه ها یه وقت رودهشون نترکه تو موق میدادن، مثلا هر 10 نفر یه موق میدادن توش توی مواد پختش مثلا دارو کارکن میزدن، همه سال سفاق خونه میگرفتن، همه از دم همه اردوگاه سال سفاق خونه میگرفتن چون داروش خیلی زیاد بود. بعد پشمنش برای اینکه بچه ها رو خوب کنن میمونن یه 20 قرص چای خوشکن رو با هم میشمرد میریخ تو دهنت، میگو آب بخور، آب میگو دهن میخوردی، بعد دهنت نگاه میکرد نکنه مثلا جا گذاشته باشی، همه رو 20 رو بعد یه هایی میخوردی، بعد دوباره باز شکر بچه های بیرم میشه، اصلا خیلی مصیبت بود اون 6 ماه اول، واقعا حالجیری بود. تا حتی مثلا ما 6 ماه اول همه اون پیرنامون رو گرفته بودن، کفش هم نداشتیم، پا برهنه مثلا میرهدیم دستشویی میمدیم تو آسشگاه، بعد شلوارمون هم خب من روز اول که اصل شدم گفتم لباسان خونی شده بود، همه خون لباس رو میپوسونه، تا چند روز هم نشسته بودم همه خونی میچرخیدم تا آب بیرم بیاد، زانو به پایین هم بریده بودم، وصله کرده بودم و بقیه لباس هم، یه لباس کت کلوخت شلوار کوتاه فقط پام بود توی اون گرمای اونجا. بعد طی روز همه واسه قدم میزدن بدون اینکه مثلا با هم دیگه صحبت بکنن، بعضی روزا هر روز نه، یه روز مثلا یه نفر با میزدون بالا با هیچ کی باشی نباید حرف بزنن تو زل آفتاب بدون کفش روی ماسای دروش، واسه دروش هم نبود البته داغ بود، خیلی داغ بود، واسه روش راه میرفتی 2 ساعت، یه روز بچه زخم میکردن میفتادن زنی چون نه شکری بود بخورن نه قندی بود هیچی نبود، غذاشون هم که کم بود زخم میکردن. تا یه بابا گذشت و خیلی دیگه اذیت میکردن، مسعود رجوی شده بودش مسئول مثلا بودش دیگه مثلا سازمان بود، دادش به مریم رجوی، مسئولیت داد به مریم رجوی، بعد مریم رجوی داد به ابریشمی
سازمان
مجاهدین، داد بهش پشمنش دادش به ابریشمی همچی شخص بودش ابریشمی. بعد اینا تو تلویزیون برنامه فارسی داشتم، مثلا تلویزیون داشتیم، هر واسه یه تلویزیون داشت، مثلا برنامه‌اش هم به درد بخور نبود البته، ولی خب بودش تلویزیون بود، اینو مصاحبه می‌کرد، برنامه فارسی داشتن فوش می‌دادن مثلا ترانه می‌ذاشتن این کارو، بعد تبلیغ می‌کردن برای نیرو گرفتن برای سازمان خودشون. تا یه روز ابریشمی اومده بود توی اردوگاه، نیرو اردوگاه‌ها همه اردوگاه ما تنها تمام اردوگاه می‌چرخید نیرو جمع کنه، تبلیغات می‌کرد، بعد جلوتا فرم می‌فرستاد، فرمو اینا پر میکردن بچه ها هرکی دوست داشت یواشکی البته بقیه بچه ها هم میترسیدن هم خجالت میکشیدن اون که میومد فرما رو رو میکردن و میرفتن بعد از شمشی اومدش یه روز که تو اردوگاه ما یه آقای بود به اسم محمد عموزاده این اسیره 4-5 سال اسیر بود اون موقع اینا رو الان میگم قصه شد جلوتر آورده دارم تو اردوگاه ما که ما زندگی اسارتی رو یاد بگیریم چون هیچ کدوم بلد نبود اینجوری رو باید برخورد کنیم به اسارت نه همه همون جدید بودم من قاطعه هر سه تا قاطعه جدیدی بودم
آغاز
بودم من قاطعه یک بودم بعد رفتم دو بعد رفتم سه البته
بعد شما باید کسی
نبود توشون؟ کمپلت خالی بود، اردوگاه کمپلت خالی بود
اردوگاه رومادیه یک
خالی 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 بود، همه رو بردونن جاهای دیگه ولی روی موزاییک ها مثلا یادگاری اسمه بچه قدیمی رو میخوندیم مثلا بودن فلان سال من جرسی شده کنده بودن اینا بعد اونا رو که میدیدیم کلا رو روی همون عدس میدادیم بودیم بابا رو چند سال هم ما بخواهیم اینجا بایستیم با بچه ها اینا خط دادن بچه قدیمی به همون خط دادن با همین گروه های که منافقین خود دردیه شدیم و مثلا همون آقای عموزاده پریدش بلنگو رو رفت از روی توری سیبخار داره رفت بالا بلنگو رو دیدار در جای کند و که صحبت های اون آقا پخش نشه و بعد شروع کردیم صابون داشتیم صابون همون رو پرک میکردیم طرف هر آقایی که اونو برن و بعد سروزه زده شدهش زیر نظر به سرتیبی بود یه سربان نه سربانی بود اون زیر نظر اون بودن اونا رفته بودن که مثلا اگه ما زیاده شروع کردیم من بزنن اون بعد یه آقای امید نزار اومد سرتیب امید نزار سرتیب چی میشه دیگه عراقی ها میگن امید امید نزار اومدش فرمانده کل اسرای عراقی بود اومدش که ما رو آروم کنید داشت که شما خیلی کار خوبی میکنید منم اگر اسیر بودم به شخصی مثل همچین شخصی رو نمیدادم چون داره خیانت به کشورش میکنه منم خوشم نمیاد همچین شخصیتی رو ولی فعلا تو کشور ما دارن فعالیت میکنن گفت شما کار سلام باشید منم از این کاری که شما کردید خوشم اومد ولی برید تو آسایشگاه هاتون و بعد گفتیم که نه ما امکانات ما خیلی کم و فرصت استفاده کردیم گفتیم نه یخ داریم نه نون داریم نه غذا داریم چی نداریم و گفت نه من همه اینا رو به شما تصفیه کردم بدن دیگه چی رو ما نمیدن بعد فهمیدیم فرمانده اردوگاه همه رو خودش میفروخته برای خودش چی برای ما نمی آورده فرمانده عراقی نه یادم نمیاد بعد امکان یعنی جیرمون رو خودش برمی داشته بعد شد برج هشت سال 69 فکر کنم آره دید 68 نه 67 ما برج 4 هسته شده برج 8 شد و ما رو میخواستن ببرن زیارت امام حسین حرم امام حسین و حضرت علی و حرم از عباس ولی یه خط بیارم قبطر بچه هایی که تازه اومده بودن تو اردوگاه ما یه سری از این اسیره قدیمی رو 5-6 ساله ها رو از اردوگاه بینون قفصین اووردن توی اردوگاه ما قاطی کردن اینا هم بسیجی بودن هم ارتشی بودن با ما اووردن قاطی کردن که ما زندگی اسارتی رو یاد بگیریم چون یه وقت اینو ظرف بشوریم همه رو هیچ کدوم بلد نبودیم یه ظرف 200 نفر آدم رو میرفتیم بشوریم ظرف ماسیده با تایت میومد بیرون همه بچه های مریض میشدن بیرون روی میگرفتن چون ظرف تایدی میموندش بلد نبودیم بشوریم هم بشوریم میمون ولی اینو رو بودم با ما قاطی کردن حداقل یه سری کارا رو یاد بگیریم بعد روز اولی که اینو رو آوردن روز اولی که اینو رو آوردن تو حیات خب وقف خودشون بود گرفته بودن اینا رو به باد کتک یه آقایی بود